أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در جلسه گذشته بحثمون در باره شیطان بود و فلسفه وجودی شیطان رو خدمتتون عرض کردیم و گفتیم که ما برای حرکتمون به سمت سعادت ابدی نیاز داریم به وجود شیطان. درباره نحوه عمل کردن شیطان در درون ما و ایجاد افکار مختلف و خیالات مختلف هم خدمتون عرض کردم که شیطان به چه ظرافتی در ما عمل میکنه و تولید فکر و خیال میکنه. بنابراین ما باید دقت بکنیم که در طول روز مقدار زیادی از پیام‌هایی که دریافت میکنیم، افکاری که داریم نسبت به خودمون، نسبت به خداوند تبارک و تعالی، نسبت به انسان‌های دیگه، اهم از انسان‌های خوب یا بد، پیام‌های ما نیست، یعنی به اصطلاح از ما نیست، فکری هستش که شیطان در ما القا میکنه. اما به واسطه همون بحثی که جلسه گذشته کردم، شدت نزدیکی که به ما داره، ما فکر رو به کی انتساب میدیم؟ به خودمون انتساب میدیم. یه فکر میکنیم ما بودیم این کارو کردیم. حالا بعدن تو بحث کاربردی توضیح بیشتری میدم براتون، تو بحثی که برای ما ایجاد میشه اینا خدمتتون عرض میکنم. بنابراین کسی که میتونه اینقدر ما نزدیک بشه و از دل ما با ما سخن بگه به طوری که ما خیال بکنیم خودمون هستیم، همه این خیلی خطرناکه. یعنی که انسان یه فکر بدی، یک اندیشه بدی، خیال بدی درش القا بشه که منفی، آزاردهنده است، میتونه جهنم درست بکنه، میتونه آرامشش رو سلب بکنه، درش ایجاد بشه، بعد به عنوان نظر و خیال و سلیقه خودش اون رو اصالت بهش بده و بر مبناش عمل بکنه. گاهی وقت ما تسلیم خیالاتی میشیم که باطنن هم دوستش نداریم، باطنن دوستش نداریم ولی تسلیمش میشیم و اساس اون خیال عمل میکنه، میریم جلو. چون خب اون وقت مثلا با موانع و سختی ها و مشکلات زیادی روبرو میشیم. گاهی وقتا حرفایی میزنیم که خودمون اصلا یقین نداریم نسبت بهش، باورش هم نداریم، ولی این حرفو میزنیم، به زبان میاریم که برای ما خیلی درد سرساز میشه و برای دیگران هم درد سر درست میکنه، رنجش ایجاد میکنه، غم ایجاد میکنه، هم برای خودمون هم برای دیگران. گاهی وقتا تصمیمایی میگیریم که با ساختار وجودی ما سازگاری نداره، خودمونم میدونیم که این با خوشبختی ما سازگاری نداره، ولی میگیم مجبوریم این کارو بکنیم، من ناچارم این کارو بکنم. این ناچار بودن از کجا میاد؟ میگه نمیتونم، میدونم که این کار نباید بشه ولی نمیدونم، ولش بکنم. میدونم که فلان چیز به درد من نمیخوره و نباید بشه، پس نمیتونم دست ازش بکشم. این که نمیتونم، نمیدونم، نمیخوام که میاد، حاکی از تعارض هست. ولی انسان هم به نحوی در مقابل سر تعظیم فرود میاره، با توجه به که در درون خودش دوچار تضاد و تعارض هست و ولی معزالش برخلاف میل خودش، برخلاف قصه خودش، برخلاف مصلحت خودش اقداماتی انجام میده که دودش هم بدن تو همچون چشه خودش میره، همچون چشه دیگران میره. بنابراین ما باید دقت بکنیم که اگر با این دشمن خارجی، دشمن خطرناک داخلی که به نحوی هم خارجی است، چون اصل شیطان موجود خارجی است، که کسی او رو یک امر موهوم تصور نکنه، یه دشمن خارجی، حقیقت خارجی داره، اما از داخل با ما میتونه ارتباط برقرار کنه. در واقع هم دشمن خارجی است، هم دشمن چیه؟ به یه نحوی داخلی هستش. با این کسی که اونقدر به ما نزدیک هست که ما تولیدات آلوده او رو محصول خودمون میدونیم و به خودمون انتساب میدیم، و تصمیمش هم حتما نابود کردن ما هست، منحرف کردن ما از صراط مستقیم هست، باید خیلی مواظب باشیم که باید با این چجوری میخوایم برخورد بکنیم. متن فرمایش علامه رو براتون خوندم که شو فرمود که شیطان متاسفانه موضوع مبتذلی پیش ما شده. نهایت کاری که بکنیم این هستش که مثلا چند بار لعنتش بکنیم، لعنت بر شیطان. اما واقعا این نیست، یه حقیقتی هست که در زندگی ما وجود داره، تولید فکر میکنه، در روابط ما با دیگران تأثیر میگذاره، در اندیشه هایی که ما نسبت به خودمون و دیگر چیزها داریم تأثیر گذاری میکنه. خیلی مهمه برای ما که این دشمن رو شناسایی بکنیم، ترفندهاش رو شناسایی بکنیم، از کام خدمتون ووها و رنگهایی که در کارهای مختلف تولید میکنه شناسایی بشه، تا بعد بتونیم از این آفات دور باشیم. یکی از وظایف مهم ماست. کسی اینقدر من نزدیکه که میتونه اینجوری ضربه بزن، مگه نشناسمش خب فقط گرفتارش بشه. شما ناکن الان بیماری سارس اومد، بیماری سارس شما رو هوا دارید نفس میدوید، چه دفعه میاد یه چیزی از راه تنفس مریض شد، همین راحتی مریض میشه، بعدم چند وقت ادامه میکشه، مثل بیماری سارس خطرناک. آس شما توی خیابانی بنده خدا تعریف میکنید که من داشتم نفس میکشم، تنفس کم یه دفعه توی حالتی خاصی نیم دستات یه چند تایی سرفه کردم، بعد مبتلا به آسیب شدم. همین به همین راحتی یه چیز رو فضا میاد و به آدم بخور. خیلی خیلی خطرناک، ولی خب ظریف. آقا ما باید توجه بکنیم، اینا شناسایی بکنیم که از بین نبره ما رو. ما قبلا که می‌خواستیم بریم آرایشگاه، خیال رو راحت بریم آرایشگاه، نهایت ضربه‌ای که ما تو آرایشگاه ممکن بخوریم اصلا تیغ یه ذره گردن ما رو، صورت ما رو ببرد. دندون‌پزشکی قبلا می‌خواستیم بریم، خب می‌رفتیم، حالا مثلا یه سوزنی چیزی داشت یه ذره دردمون میومد. الان ما می‌خوایم آرایشگاه یا می‌خوایم بریم دندون‌پزشکی، باید مواظب باشیم مبتلا به ایدز نشیم. خیلی راحت از طریق اون دستگاهی که توی دندون ما ممکن مبتلا به ایدز بشیم، هپاتیت بگیریم، بیماری‌های کشنده دیگه بگیریم. ظرافت بیشتر شده وقتی میفهمیم که دشمن اون چه که خطرناک است برای وجود ما از راه‌های حساس‌تری ممکنه بیاد به سمت ما، دقت ما هم چی میشه؟ بیشتر میشه. حالا این دشمنی که اگر ما نتونیم ما باهاش کنار بیایم و بتونیم خونسا بکنیم حیله‌هاشو، تو همه زمینه‌ها شکست می‌خوره. این خیلی خطرناکه، ما خود ازش اسکناش خیلی صادرت شی و بیخود خودمون با دشمن خارجی مشغول بکنیم. شیطان کسی هستش که اگه نتونی حریفش بشی و در داخل کنترلش بکنی و دامنه فعالیتش رو کم بکنی، که هر پیروزی در خارج بر علیه تمام میشه، حتما پیروزی به دست بیاری ضررت به ضررت تمام میشه. اساسا همه شکست های خارجی، غم ها و غصه هایی که متوجه ما میشه، ما این هستی شما در درون شکست خوردیم، از این دشمن شکست خوردیم. دشمن خارجی امکان نداره بر انسان غلبه بکنه مگر اینکه اول انسان از درون شکست خورده باشه، ضربه خورده باشه. وقتی از درون ضربه بخوری دشمن خارجی راحت باید تلنگر میشکنه تو رو. اما موقع انسان به این دشمن داخلی خوب غلبه میکنه، از بیرون هیچی نمیتونه در اون استراب، ترس، قصه ایجاد بکنه به شکستش بده. هیچ چیز، همیشه قویست، همیشه شاد. مهم این است که ما در درون شکست نخوریم از این دشمن، در درونمون شکست نخوریم. برای همین یکی از چیزهایی که قرآن کریم دستور داده به ما این است که شما باید مواظب به این دشمن باشید. بدون یه دشمن دارید، نحوه عمل کردش هم که تو دو سه جلسه قبل توضیح دادیم خدمتون، با توجه به اینکه یه همچین دشمنی دارید باید مواظب باشید که شما چیکار بکنید، موضع گیری خاص داشته باشید. اگر من بدانم که از طریق نوشیدن این آب امکان داره بیمار بشم، درصدشم زیاد باشه، بگن آقا 50% احتمالا توی این آب چی هستش؟ مواد سمی هست. خب بخورم و آلوده بشم، کی مقصر بوده؟ خودم دیگه. 1% هم که بگن توی این امکان آلودگی وجود داره، امکان کشته شدن وجود داره. 1%، یعنی 100 تا لیوان الان اینجا بذارن، اینجا منم تشنه باشه، بیا شما بفهم و تشنتون از این آب بخورید، ولی یه دونه از این لیوانا توش ماده هستش که بخورید میکشدتون، یعنی 1%. خب تو 1% ما باز ریسک نمی کنیم، در 1% میگیم که چی هستش؟ او نه، من میرم بیرون آب میخورم، این 100 تا لیوان نمیخورم، همچنین ریسک نمی کنم، میرم یه جایی که مطمئن باشم آبش چیه؟ سالمه، اینو بخورم. شیطان، قرآن کریم میفهمد شیطان هست، بحثش هم 1% 2% نیستش، اگه هوشیار نباشید تمامیت خواهم هستش، همه وجود تو از تصرف میکنه، همه آخرت تو ازت میگیره، دنیا هم ازت میگیره، یه نه در دنیا میذاره احساس خوشبختی و لذت بکنی، احساس آرامش بکنی، نه در آخرت. خویه همچه دشمن ما تا به حال چه موضع گیری نسبت بهش داشتیم تو زندگی ما؟ بیم حالا تا الان بشیم ما هم بررسی بکنیم. ببینیم ماها توی برنامه ریزی های زندگی که داشتیم نشستیم راجع به گروری فکر کردیم، راجع به کرای خونه فکر کردیم، راجع به نمیدونم مشکلات ازدواج فکر کردیم، راجع به آمریکا فکر کردیم، مثلا میخوام با آمریکا چجوری بجنگیم، راجع به خطرات زیادی فکر کردیم. تا رو چقدر نشستیم فکر کردیم که یه کسی که انقدر ما نزدیکتر هستش، ما تا باها چه تاکتیکی، چه روش خواهی برای مبارزه با او داشتیم؟ چه شدیم تا با تو زندگیمون تا رو فکر کردیم اصلا راجع به همچین دشمنی؟ و اینکه منشأ همه دشمنی ها و بدبختی ها همین هستش، و اینکه باید برای این برنامه ریزی کرد، باید روش داشته باشیم برای مبارزه با همچین دشمنی که به راحتی نتونه خوشبختی ما رو از ما بگیره، آرامش رو از ما سلب بکنه و دنیا و آخرت ما رو تلخ بکنه. چقدر نشستی فکر کردی راجع به این دشمن؟ چقدر برنامه‌ریزی کردی؟ تا حالا شده توی خونه که نشستیم، توی مهمونی که رفتیم، توی مجلسی که رفتیم، توی ارتباطاتی که داشتیم یه مطلب بدی پیش بیاد، چون تو همه جا هست پیش میاره، یه مطلب بدی پیش بیاد، بعد من شناسایی کنم بگم این بوی شیطون داره میده، باید باش مقابله کنم، یا نه هر وقت یه چیز بدی پیش اومده همون بعدو گرفتیم و رفتیم جلو، اگه سوء ظنی بوده بر اساس همون عمل کردیم، دلخوری بوده بر اساس همون عمل کردیم، فحشا و منکرات بوده همونو پیگیری کردیم رفتیم جلو، فکر کردیم خودمونیم. اگه هوس یه گناه افتاد تو دلم، نمیگم که این هوس از کجا اومد، میگه دلم اینو میخواد، نمیدونم چرا خوشم میاد برم این کارو بکنم، نمیتونم جلو خودمو نگه دارم. و اگه بفهمم که این از کجا داره میاد و من داره القا میشه، من که خودم دوست ندارم آلوده شم، اگه بفهمم از کجا من القا میشه، خب میتونم نسبت بهش موضوع گیری داشته باشم، موضوع خوب بگیرم. اما معمولا همه کار اونم به کی انتساب میدیم؟ به خودمون انتساب میدیم. فکر نمیکنم که الان من عصبانی شدم، عصبانیت از کجا اومده سراغ من؟ و اگر الان فحاش شدم از کجا دارم فحش میدم؟ اگه پشتم فلانی رو زدم برای چی زدم اینو؟ کی باید شد به اینو بزنم؟ خودم هم واقعا اگه یه ضعفی رو پرت کردم سمت یه نفر، برای چی پرت کردم؟ اینو فکر نمی کنم. خب برای همین هیچ وقت ردشو نمیبینیم، از اول تا آخر عمر اشتباه میکنیم، تلخی ها و استراب های زیادی توی زندگی خودمون تحمل میکنیم، به دیگران هم تحمل میکنیم، ولی هیچ وقت رد پا نمیبینیم ازش، رد پا نمیذاره خودش. خداوند داره لو میده، پردر زده کنار میگه های مواظب باش، این هاش اینه، فلان جاست داره کار میکنه. و اذا مسهم طائف من الشیطان، جلسه گذشته خوندم براتون دیگه آیه رو. طائف گفتیم یعنی چی؟ طواف کننده. قرآن میفهمن اساسا شیطان دائما دور قلب شما طواف میکنه تا سوراخ نفوذ پیدا بکنه، راه نفوذ پیدا بکنه و بتونه آسیب بزنه شما رو. موقعی که شما خوابید او خواب نیست، حتی اگه شده شما با خانومت هم رابطه خوبی داشته باشی یا خانم و آقای رابطه خوبی داشته باشه، رابطهشون خراب نباشه، با یه خواب بعد میریزدشون به هم. این تو عالم خیال میاد، صبح پامش میگرد مثل میخواه چاقو برده بزنی شکم همسرت رو پاره بکنی، مثلا دوست نداری نگاش بکنی. الکی خب برای چی؟ چیشا خواب دیدم. آخه این خواب کجا اومده؟ پس کسی انقدر ظریف میتونه ما رو واضی بده، باید حواسمون جمع باشیم، خوشیار باشیم که ما باید نسبت بهش حتما موضع‌گیری داشته باشیم، حتما ما هم متقابلا برنامه داشته باشیم. کی شک میکنه توی کشور؟ ارتش لازم نیست، نیروی نظامی لازم نداریم، نیروی هوایی لازم نداریم، نیروی دریایی لازم نداریم، نیروی زمینی لازم نداریم. چی شک میکنه؟ کدوم عاقل شک میکنه؟ حتی بعضی از کشورها که جزء سازمان ملل نیستن، اساسا تو هیچ منازعه بین المللی شرکت نمی کنن که جنگی برشون اتفاق نیفته، بیر خودشون ارتش دارن. باز در سوئیس من می دیدم که مردم یه موقعی مثلا از این شهر به اون شهر می رفتن، می دارستن توی توی راه آهن توی تعداد مثلا زن و مرد همه مسلح لباس های نظامی پوشیدن. میگفتم اینا مثلا سنشون نمیخوره. میگفت اینجا سربازی به این صورت نداره که بگن دو سال بیای سربازی، ولی همه تا آخر عمرشون باید سالی یک ماه بیان کجا؟ بیان آمادگی نظامی ببینن، زن و مرد. چرا؟ چون هر لحظه امتحان خطر وجود داره، تاریخ جنگ هم دارن، جنگ های خونینی هم داره همین کشور. ما ارتش لازم نداریم. خب در وجود خودمون چی؟ ما را گلوبول احتیاج نمی، خداوند گذاشته به تو طبیعی در ما. گلوبول ها مدافع بدن هستن، سیستم دفاعی داره بدن، اگر نه از بیرون که ما هر لحظه در بمباران انواع میکروب ها هست سود از پا در میاییم. ای بد از سیستم دفاعی نداشته باشه، هوشیار باشه. ما را حواسمون نیست، دستمون یه جا میبره، ولی بدن چون سیستم دفاعی داره خودش عمل میکنه، تنمیم میکنه، میکروبا رو بیرون میکنه، عفونت رو به موقع میده بیرون. و شما وقتی سرما میخوری یا بدن عفونی میشه، نشون دهنده آسیب خوردی، از یه جا ورود کرده میکروب. بدن هم واکنش نشون میده، بعد از یه مدت که درگیری و جنگ اتفاق میفته، بالاخره بدن این میکروبا رو چیکار میکنه؟ بیرون میکنه. شما حتی اگه امکان بدید که بدنتون زورش نمیرسه، مثلا میگی من سرما خوردم اما فکر نمیکنم از بدن من پس سرما خوردگی بر بیاد، میرم از نیروی خارجی کمک میگیرم، میرم نزد دکتر، به دکتر میگم که یا الله من تجدید قوا بده. دکتر چی میده؟ دکتر سلاح میده به ما، اصلا میده علیه چی؟ علیه بیماری، که شما این بیماری از بدن چیکار کنی؟ بیرون کنی. گاهی وقتا اصلا کار دکتر به یه جایی میکشه که اصلا دکتر خودش میاد تو گوت، میاد تو گوت با چاقو هم میاد، یعنی میاد یه چاقو میاد میبره یه چیز زائده خارج میکنه، چون اگه اون نیاد به داد ما برسه تمام میشه، میکشه ما رو. اینقدر میگیم کمک میگیریم، بیاد به دادم برسی، تنها این نمیتونم از پس همچین عاملی بر بیام، مشکلی بر بیام. در مورد مسائل روحی هم همینطور است. در مورد مسائل روحی ما به شدت احتیاج به سیستم دفاعی داریم. یعنی مسائل زیادی تو زندگی هست برای ما غم انگیزه، استراب میاره، ترس میاره، فکرهای خراب میاره، فکرهای کثیف و آلوده میاره، درگیر میکنه ما رو، شادی ما رو اما میگیره، نشاط ما رو اما میگیره، آرامش ما رو از ما میگیره، امید ما رو از ما میگیره، نمیذاره ما راحت زندگی کنیم، شاد زندگی کنیم، نمیذاره ما آروم و شیرین زندگی کنیم. من زن و شوهر هستم، خیلی هم همدیگه رو دوست دارم، خواهر برادر هستم، میمیرم برای همدیگه، ولی میسته سر چه مسائل مبتذلی تو خونه میفتن به جون همدیگه، بی خود و بی خود زندگی خودشونو تلخ میکنن. یه وقتی بین پدر و فرزند، مادر و فرزند، یه مسئله واقعا مبتذلی به وجود میاد که بینشون شکراب میشه، حواسشون هم نیست که یک کسی دیگه داره دو به هم زنی میکنه بین اینا. حالا فرمول ها رو که دیگه یواشاش دیگه قرار شده بریم جلو دیگه، میگم دونه دونه فرمول ها رو بحث داریم، همه فرمول ها رو میگم که ما هر جا تونستیم شاممون کار کرد بو بکشیم بفهمیم که بابا اگه این چیز اومده الان بین من و همسرم، بین من و پدرم، بین من و مادرم، بین من و خواهر برادرم، بین من و دوستم، بین من و شاگردم، بین من و استادم، حتما چی هستش، کدومشون منفیه، بتونم شناسایی کنم. ببخشید ماهی تو محضر شما تندتون آب میخوریم، شاید شما تشنتون باشه، ولی من این اشعه هایی که زدم به بدنم هنوز جا اثراتش هست و تندتون دهانم خوش میشه. خب حالا ببینیم خداوند چی میگه. نقطه‌ای که هست، من خواهش میکنم خیلی بهش دقت داشته باشید، وقتی صحبت از خداوند میشه سنتی به خدا فکر نکنید. مردم خیلی عادت کردن به کلمه خدا، وقتی خدا، قرآن، پیغمبر، عادت کردن به کلمه. حالا یه هر که تصوری از خدا داره، وقتی داریم راجع به خدا صحبت میکنیم، عرض کردم قبلا الان بازم عرض میکنم، میگیم خدا گفت، حواستون باشه خدا یعنی چی؟ یعنی کسی که 160 هزار میلیارد سلول رو تو بدن ما خودش اختراع کرده، خودش سراهم کرده، 160 هزار میلیارد کارخونه رو، تا این شدیم. کسی که صدها هزار دانشمند در سراسر جهان به خاطر مطالعه قطره ای از تجلیات او، ذره ای از مخلوقات او، عنوان پروفسور و مهندس و دکتر و استاد به خودشون گرفتن. همه مشغول مطالعه مخلوقات خدا هستن. نتونیم خدا، دقت کنین، یه سری سنتی نه تو ذهنمون. قدیمی پیغمبر، پیغمبر یعنی چی؟ پیغمبر یعنی اگه همه دانشمندان عالم جمع شن از اول خلقت تا آخر خلقت، به قطعی از علم پیغمبر نمیرسن. وقتی میگیم قرآن، یعنی کتاب تخصصی، کاملا تخصصی، بر اساس همون هفت تخصصی که خدمتتون عرض کردم. این وقت خیلی حواسمون جمع باشه وقتی داریم راجع به خدا صحبت می‌کنیم. خدا داره راجع به ما حرف میزنه. خدا یعنی کسی که این نظام رو خلقش کرده، آفریددش. خب حالا اون داره به ما میگه چیه؟ میگه شما در درون خودتون یه شیطون دارید، این شیطون هم ما آفریدیم. خوش داره میگه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، سوره فاطر آیه 6. این تمام شیطون دشمن شماست، شما هم باید دشمن شیطون بشید، دشمن شیطون بشید. بعد میگه که چی؟ چرا باید دشمن شیطون بشید؟ انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، چون شیطون حزب خودش رو، حزب یعنی چی؟ پیروان خودش رو، کسایی که به وسوسه هایی که در درونشون ایجاد میشه گوش میکنن، کسایی که به سوء زن هایی که در درونشون ایجاد میشه عمل میکنن، کسایی که به عصبانیت هایی که در درونشون ایجاد میشه طبق همون عصبانیت ها عمل میکنن، کسایی که به فکرهای پلیدی که در درونشون ایجاد میشه همون فکر پلید رو پیروی میکنن و میگیرن و میرن جلو، کسایی که همون وسوسه هایی که ایجاد میکنه، دعوت های بدی که ایجاد میکنه، بر اساس همون تسلیم میشن. حزب یعنی پیرو، حزبه یعنی کسی که جور حزب شیطان هستن، پیرو شیطان هستن. میگه شیطان انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر، دعوت میکنه حزب خودش رو که کجا ببره؟ ببره تو جهنم. پیروان خودش میبره تو جهنم. خب یه کسی که تا اینجوری اینقدر دشمن خونی هست برای ما تصمیم داره ما رو نابود بکنه، یه همچین کسی ما نباید دشمن بگیریمش، نباید نسبتش به تو زندگیمون روش ها ارتش تشکیل بدیم، درون خودمون یه ارتش داشته باشیم که بتونیم با حمله های مختلف رو عمل کنیم. خودش میگه دیگه در قرآن داره، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَالِهِمْ. از جلو، عقب، راست و چپ حمله میکنم. خب من چه سلاحی دارم که بتونم حمله جلوی شیطانو بگیرم، حمله عقب شیطانو بگیرم، حمله راست شیطانو جلوشو بگیرم، حمله چپو جلوشو بگیرم؟ یا چهار طرف حمله میکنم، مثل کشوری که از چهار طرف ممکنه مورد حمله قرار بگیره. برای هر طرفی موافق بشی باشیم، ارتش قوی، طرح و برنامه عملیاتی، سلاح‌های خوب، سیستم‌های دفاعی خوب، حمله نکنه. اگر هم حمله کرد، حملهش با شکست روبرو بشه. حالا خدا وکیلی ما چقدر نشستیم راجمی تو زندگیمون فکر کردیم که بابا من این افکاری که تو سرم میاد همش مال من نیست، یه حمله است واقعا داره میشه. انواع و اقسام فکرها و خیالات کثیف و منفی و زشت و ناامید کننده و وحشت آور و غم انگیز. تا به حال ما چقدر نشستیم فکر کردیم که با من الان تو خونه نشستم یه همچین صحنه اتفاق میفته، شیطان عمل میکنه این وسط، اما جلوشو بگیرم اصلا، یا اصلا نظرم اتفاق بیفته یا این اتفاق افتاد بتونم در مقابلش قد علم بکنم. چقدر نشستیم فکر کردیم؟ هیچی همشون نمیشنستیم. اصلا خدمتیم که دشمن شناسی خوبی نداریم، روش مبارزه رو بلد نیستیم. فکر میکنم اگه مثلا من حالا مثلا بچه با سوادی هستم یا رفتم دانشگاه تو فلان رشته فارغ التحصیل شدم، بلدم زندگی هم بکنم و خوشبخت کنم خودم. خب اگه اینجوری بود رو به دادگاه ها رو نگاه بکنید، بیشترین مراجعه طلاق و درگیری های خانوادگی و گرفتاری ها مال طبقات تحصیل کرده است، مال مرفهینه. بیاید نگاه بکنید شما، اینا که خوشبختی نمیاره که. من آرامش میخوام تو زندگیم، خوشبختی میخوام، راحتی میخوام، آرامش روح میخوام، میخوام درست بتونم بخندم از صمیم قلب، نه یک خنده بکنم که هزار تا غم پشتش باشه. نه میخوام شاد باشم، میخوام دنیا رو شاد بگذرونم، آخرت هم میخوام شاد باشم. همونطور که قبلا گفتم اساسا کسی به بهش راه پیدا نمیکنه، کسی نمیتونه تو آخرت شاد باشه مگر تو دنیا شاد باشه، آرامش داشته باشه. آدم های مضطر و غمگین و افسرده به بهشت هم راه پیدا نمیکنن، چون همین اضطرار و افسردگی و غم هستی منشأ خیلی از گناه ها و فساد ها و آلودگی ها بشه. خب پس ما احتیاج به ارتش درونی داریم در مقابل همچین دشمن خطرناکی که مخفیانه عمل میکنه، از درون عمل میکنه، بی صدا عمل میکنه، طوری عمل میکنه که تو فکر میکنی خودتی. حتما احتیاج داریم یک نظام دفاعی و حمله‌ای داشته باشی، هم دفاع هم حمله، به این احتیاج داریم. لذا نگاه کن قرآن چی میفرماید. میفرماید که اولا حواستون باشه، ان الشیطان لکم عدو، دشمن شماست. بعد میفرماید فاتخذوه عدوا، شما هم باید دشمن بگیریدش. آقا دشمن بگیریم یعنی چی؟ اینجا حرف اول بحث اینجاست. دشمن بگیرید شما این رو، دشمن بگیرید یعنی باید روش داشته باشید در مبارزه با این. اگر روش نداشته باشید هر دفعه شما ضربه میزنید، شما فکر میکنید خودتی، با پای خودت میفتی تو دام. مثل دست آدمو بگیره، دست آدم بگیره، با دست آدم سیلی بزنه تو گوش خدا آدم، هی مش بزنه تو صورت خدا آدم. نه فتخذوه عدوا، شما من دشمن بگیرید، یعنی روش داشته باشید، یعنی ارتش تشکیل بدید، یعنی باید نحوه حمله هاشو شناسایی بکنید، خودتون رو مسلح کنید. که اگه حمله هوایی کرد آژیر قرمز به صدا در بیاد، آ حمله داره میشه. آژیر قرمز، ما چند تا آژیر داشتیم زمان جنگ؟ 3 تا. آژیر قرمز یعنی حمله هوایی انجام شده یا میشه. آژیر زرد یعنی چی؟ احتمال حمله هستش. آژیر سفید هم یعنی حمله برطرف شده. باید آژیر میکشیده روح ما. وقتی توی جایی میریم با این نفر داریم بحث میکنیم، با این نفر داریم صحبت میکنیم، با همسرمون، با بچه‌مون، با پدرمون، با مادرمون، با شاگردمون، با استادمون، با خیلی کسای دیگه، باید آژیر بکشه. اگه حمله شد بفهمیم که اونجا حمله شد، خوردیم زمین، اینجا رو بمبارون کرد، نباید این اتفاق. آژیر قرمز، ما چند تا آژیر داشتیم زمان جنگ؟ 3 تا. آژیر قرمز یعنی حمله هوایی انجام شده یا میشه. آژیر زرد یعنی چی؟ احتمال حمله هستش. آژیر سفید هم یعنی حمله برطرف شده. باید آژیر میکشیده روح ما. وقتی توی جایی میریم با این نفر داریم بحث میکنیم، با این نفر داریم صحبت میکنیم، با همسرمون، با بچه‌مون، با پدرمون، با مادرمون، با شاگردمون، با استادمون، با خیلی کسای دیگه، باید آژیر بکشه. اگه حمله شد بفهمیم که اونجا حمله شد، خوردیم زمین، اینجا رو بمبارون کرد، نباید این اتفاق میفتد بین ما. ولی خب افتاد، حالا چیکارش بکنیم؟ اگه بمبارون شده باید بازسازی بشه، سریع باید بازسازی بشه. اگه احتمال هست سیستم دفاعی کار کنه، موشک ها آماده باشن، هواپیما ضد هوایی کار کنن، بزننش، نذارن بیاد. شد آژیر سفید یعنی چی؟ یعنی برید بخوابید؟ نه، یعنی رادارتون باید چیکار کنه؟ رادار باید کار بکنه که اگه دوباره خطر حمله، احتمال حمله وجود داشت عمل بکنه، خبر بده. باید هوشیار باشه. آدم هوشیار چون شائق به شادی و نشاط و امید و از کنم خدمتون که خوبی هاست، حساس تره. به محضی که بوی غم بیاد، بوی اضطراب بیاد، بوی ترس بیاد، بوی شکست بیاد، بوی تلخی بیاد، میفهمه. ولی آدمایی که دائما بمبارون شدن، ها دیدید سرزمینه که بمبارون میشن، هر روحه یه قسمتشو میزنن داغون میکنن، هر روح گلوله توپ اینا میاد، اینا دیگه ول میکنن دیگه، همه مردمشون تو اون خرابه ها زندگی میکنن، بمب اومد میوفته سرشون میکشهشون دیگه. حالا این همه کشته شدن معمرش دیگه، سیستم دفاعی کاملا از بین میره. ولی کسی که اینجوری سالمه، حساس نسبت به حمله های شیطان، حمله های شیطان خوب میشناسه، قشنگ میتونه جواب بده، بو میکشه سری، میفهمه که بابا تو این رابطه که من با فلانی یا فلانی ها یا فلان جا دارم این خطرات هست، بوشم داره میاد، خیلی حواسمو جمع میکنم آسیب نبرم. شما نگاه بکنید این رو، این ها سفیده. من با ماژیک یا با خودکار یه نقطه هم که بذارم شما میبینید. چرا؟ چون تمیزه، نشون میده خودش. اما اگه رو اینجا من یه دونه بذارم، کمتر شما میبینید. روی این پارچه من بذارم، خیلی سخت میتونید شما پیدا بکنید لکه رو. کسایی که عاشق شادی هستن، عاشق نشاط هستن، عاشق امید هستن، عاشق عشق هستن، عاشق محبت هستن، عاشق دوستی و از کنم خدمت و ارزش‌های والای انسانی هستن، اینا همیشه حساسن. به مثل با خانمش داره صحبت میکنه، با دوستش داره صحبت میکنه، با پدرش داره صحبت میکنه، با مادرش میکنه. اصلا مسلحه، میدونه که این کلمه که از دهن پدرش اومد ممکنه علیه خودش استفاده شه. سری سیستم دفاعی میگه که این کلمه بهش برخورد نکنه، شیطون بتونه آتش بزنه درونش. یا این کلمه که از دهن خودش در اومد، این کلمه که از دهن این در اومد ممکنه زلزله ایجاد بکنه. گاهی وقتا یه کلمه باعث شده که یه زندگی بپاشه به هم، یه کلمه. گاهی وقتا یه کلمه دو تا کشور انداخته به هم دیگه، صدها هزار نفر کشته شدن یه حرف. آدم میفهمه دیگه. هی سر صفر نشستم، ادب صفر نشستم رو بلدم، میدونم که من با چجوری غذا بخورم، از کجا بخورم، چه فردا فلانی نگه این شکموه کوف بخوره، نم دعوا بشه. اون سر خانواده فامیل نشستم، این سر نمیدونم پاچه مرغ و نمیدونم زبون شده، اصلا یه ماجرا شده اصلا تو خانواده، اصلا هیچ سر هیچ. یعنی یه کلمه بیهوده کارو خراب میکنه. حالا بحث کلمات و مکالمه رو توضیح مفصل داریم، حالا الان نرسیدیم بهش، من دارم مثال میزنم. خب پس ما باید حتما کسی رو که انقدر میتونه نفوذ داشته باشه و ما رو آسیب بزنه، شادی ما رو از ما بگیره، نشاط ما رو اما بگیره، یا همچین کسی رو شناسایی بکنیم، بدونیم که من وقتی دارم تو مواقعی که دارم با همسرم صحبت میکنم مواقع خطر کجاست، کلماتی رو که استفاده میکنم که با همسرم صحبت کنم با کدوم کلمات باید حرف بزنم، چه کلماتی نباید به کار ببرم، چه کلماتی میتونم به کار ببرم، چه کلماتی بهتره به کار ببرم. با مادر زنم دارم صحبت میکنم، با پدر زنم صحبت میکنم، یه خانم با مادر شوهرش، پدر شوهرش داره حرف میزنه، چه کلماتی استفاده بکنه که بمبارون نشه. چرا؟ چون اون شیطان طائف دور قلب داره عمل میکنه. به محض این که شما فضا باز باشه میره توی از یه کلمه که شنیدی یا یه کلمه که زدی سو استفاده میکنه، همونو میکنه چیه؟ ماجرایی برات و علیه استفاده میکنه و غمگیرت میکنه. بعد میشینی خودتو میزنی سر خود، میگی زبون صاب مرده ما، نباید من این حرفو میزدم، زدم دیگه چیکار کنم، نباید من اینجا این کارو میکردم، کردم دیگه، شد تمام شد، فاجعه درست. حالا بازسازیش که بعد سخت‌تره. می خراب کردن کاری نداره، به این من بزنم اینجا میشکنه. کاری نداره. چه. خراب کردن راحته. یه بمب تو اینجا دو ثانیه همه اینجا میرسه رو هم دیگه. ولی بخواد بسازی چقدر طول می‌کشه. برای همین جلوگیری کردن از اینکه یه خرابی ایجاد بشه خیلی بهتر است از اینکه بخوام بازسازی بکنیم. خیلی بهتره. پس میفهمد که شما شیطان دشمن شما، شما دشمن بگیریدش، دشمن بگیریدش یعنی سیستم دفاعی داشته باشید علیه همچین کسی، بلد باشید که کجاها ممکنه بهتون آسیب بزنه، چه مواردی و با چه موضعی بگیرید اونجا. اینو باید بلد باشید. فتخذوه و عدوا، شما هم دشمن بگیرید اون رو. چرا؟ چون اگه دشمن نگیری سر از جهنم در میاری. این نماید او حزب حوله یکون و من اصحاب سعیر، دعوت میکنه حزب خودش رو تا کجا برن؟ تا برن تو جهنم. یه باید مواظب باشی دیگه که نریزه به هم زندگی. دنیای شیرین میخوای باید ارتش تشکیل بدی، کشور قدرتمند باید ارتش قدرتمند داشته باشه، کشوری که میخواد در آسایش باشه همینه. قرآن هم همینو میگه، میگه برای اینکه بهتون تجاوز نشه و جنگی صورت نگیره ارتش قوی تشکیل بدید. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، تا میتونید ما استطعتم، ما استطعتم یعنی تا اونجایی که در توان دارید اعدوا لهم، آماده کنین علیه دشمنانتون. چی؟ دشمنان خودتون و دشمنان خدا، چون دشمنان شما و خدا یکی همیشه. چی تهیه کنید؟ اسلحه تهیه کنید، هر چی که میتونید. وقتی یک کشور قوی بود میترسن ازش. اما بعد چی شما ارتش 20 میلیون تشکیل بدید؟ برای اینکه وقتی یک کشور 20 میلیون ارتشی داشت، 20 میلیون بسیجی داشت، هیچ کشوری که اونا چه حمله کردن، اول ارزوی که عراق حمله کرد، من فکر می‌کرد که بعد از 8 سال اون همه کشته بده و اون همه خرابی تو کشورش ایجاد بشه، بعدم یه وجبم نتونه اما بگیره، آبروش هم بره. من اول قدرت ها فکر می‌کردم بعد از 8 سال آبرو همشون میره. دو تا اول قدرت با قدرت‌های زیاد، با دلارهای میلیاردی خلیج، کشورهای خلیج فارس حمله کنن به یک کشوری که ضعیفه، جنگ انقلاب شده است، ارتش نداره، هیچ بودجه‌ای نداره، حمله کردن به یک کشوری که کاملا از نظر خودشون و محاسبات خودشون سه روزه باید این کشور شکست می‌خورد. صدام تو اولی محاسبش گفت نهار نم شام کجا توی اهواز، بعدم میام تهران مصاحبه بعدی تهران. اگه مطمئن بودن دیگه، اگه میدونستن که آبروشون میره بعد 8 سال مفتزه میشن همشون، دست از پا دراستر برمیگردن، چه از عروس اول حمله نمیکردن؟ چه امام میگه چیه؟ شما ارتش 20 میلیون تشکیل بدید. برای چی؟ برای اینکه اگه کشور 20 میلیون نظامی داشته باشه هیچ کس جرأت نمیکنه بهش حمله کنه. هیچ کس جرأت نمیکنه بهش حمله کنه. کشوری که زنش اسلحه میتونه دستش بگیره، مردش اسلحه دستش میگیره، چی کی میتونه بهش حمله کنه؟ افغانستان که نیستش که، عراق که نیستش که به ارتشش اونور بگن که تو اصلا یه دونه هواپیمان بلند نکن. نادیدی دیگه تو عراق یه هواپیمان بلند نشد، کسی نرفت واقعا به جنگ اون طرف، یه مقاومت علکی سوری صورت گرفت، برگشت فرمالیته و ماسمالی شده بود. ازا میترسن حمله کنن، وقتی ترسیدن حمله بکنن شما تو آسایش، تو آرامش. برای شما هر چقدر خودتو در مقابل شیطان قوی تر بکنی و نظام دفاعی خودتو یه نظام قوی بکنی، آرامش بیشتری دارید، شادی بیشتری دارید تو زندگی. تو زندگی زناشویی با هم مشکلی ندارید، تو آقا تو پدر و فرزندی مشکلی ندارید، تو همه هیچ جا مشکلی ندارید، کار اقتصادی میکنی مشکل کمتر برخورد بکنی، همیشه شاد و شنگول هستی، همیشه با نشاطی، همیشه قوی هستی، همیشه آرامی، همیشه امیدوار هستی. دیگه غمش استراب نمیاد به سراغ، ترس و ناامیدی نمیاد به سراغ. چون سیستم بدنی قوی است. مثل بدنی که قویه، وقتی مثلا با یه میکروب روبرو میشه، میکروب نمیتونه کار بیاندازه بشه. بعضی بدنها اینجوری هم دیگه، اینقدر قوی هم که چیزایی که بیرونی که بدنهای ضعیف و عبه میبره، بدنها رو عبه نمیبره. چون خب بعضی از بدنها اونقدر قوی هم که جریان برق هم نمیتونی کاری باشون بکنه. دیدید شما یا نه؟ برق که برقی رو میخوش میکنی کاری با اینا نمیتونی بکنه. نهایتا میلرزوندشون ولی هیچ کاری نمیتونیشون کنه. یه آقایی بود حتی خواست برق وصل بکنه، نمیرفت اصلا کنترل رو قطع بکنه، این سیمارش میخواست به پیچه، نمیرفت کنترل رو قطع بکنه، بدنش خیلی کشش داشت، این سیمار میبست بعد خودش هم میلرزید، چون انقدر برق قوی بود که اینو بلرزونه، اینجوری میلرزید بیچاره، بعد اینو میبستش، بعد دوباره ول میشد، دوباره همینجوری کارش این بود، شروع لرزونه که آقا، ولی خب قوی بود. اگه ما بخوام بریم همچین کاری بکنیم، عده اونو در بیاریم، جا در جا خوش میشه. مثل جوانه بودن که مثلا فیلم های کاراته نگاه میکنن، بروسلی و نمیدونم چیزهای دیگه، بعد مثلا بعد از میمدن از سینما بیرون احساساتی میشدن، دست پاشون میشکست، چند تاشون و کارشون بیمارستان کشیده میشد، فیلم که مثلا اگه بروسلی اونجا پریده اینم میتونه بپره، اگه بروسلی الان با موش زده یه دونه چوبو شکسته اینم الان انقدر قدرت داره که میتونه بزنه بشکنه، میزد انگشتش له میشد بیچاره، حالا برو چند وقت بیمارستان بخواب. نه اون قویه. یک کسی داشتیم توی منطقه توی جبهه، هر وقت برای ما میوه میوردن، خب برخواه میوه خوردن یه آدابی داره، مثلا آلبالو که میوردن ما آلبالو میخوردن دهنمون، بعد خب میجویدیم تو هستشو در میوردیم، این همه رو با هسته میخورد، میگو عقب میمونم وقت ندارم هستشو در بیارم، بعد خودش میگو بگو من هیچ طوریم نمیشه، میگو من 23 ساله یه بار نمیفهم شما میگید من دردم میاد مریض شدم، اصلا نمیفهمم همچین کلمه یعنی چی، تا حالا یه بارم دردم نیومده، مریضم نشدم، از خدا هم بالاخره تلافیش در آورد، یکی اگه اولیت یک پاش قد شده که پاش گفته خواله بشیده درد بکش به مرده چی میکشن به انصافی نمیشه. خب وضع سیستم بدنش، حالا منم بیام هسته بخورم، با هسته بخورم آلوارو رو خب رودل میکنم، فردا پدرم در میاد، بعد برم بیمارستان، چه نمیشه که شما جگر میخوری، پسته میخوری، فندق میخوری، هیچ طوریت هم کله پاچه میخوری، هیچ طوریت هم نمیشه، بدن کشش داره. حالا بعد به بچه کودک نوزاد یا بچه 6 ماه بهشون کله پاچه بده، ببین چه اتفاق میفته، پسته بده، بادون بده، ببین چه اتفاق میفته، خب بدن نمیشه، سیستم دفاعی نداره، اینقدر قوی نیستش که. از بین میره. به هر حال ما باید این سیستم قوی بکنیم، قوی بکنیم، حساس باشه که وقتی حمله کرد بتونیم مقاومت بکنیم. بدن ضعیف، روح ضعیف آسیب میبینه. روحی که ضعیف بود تا یه حمله شیطان میکنه میبینه که سر از فحشا و منکرات در آورد، سر از غم و غصه در آورد، سر از خودکشی در آورد، سر از نمیدونم زندان در آورد، سر از طلاق در آورد، سر از گوشه‌گیری در آورد، سر از افسردگی در آورد، سر از بیمارستان در آورد، سر از قرص در آورد. اینو فکر می‌کنه مثلا من هم بشه روانپزشک و روانشناس با قرص میشه مشکل من حل کنه. نه، تو خودت رو قوی کنی. این کمک خواستن از دیگران چه جور سر با مثل متاسه که بخوام بالندش کنم نگارش داریم با قرص و با اینا نمیشه که. خودت رو قوی کن که میکروب با خودت کار نداشته باشه. یه کسی با یه مشکل داخلی توی خانواده سر از نمیدونم فلانجا در می فرار از خانه و نمیدونم خودکشی و طلاق و اینا، یه کسی میره صد برابر اون فشار بهش میاد، اصلا مشکلی نداره، قوی شاد میتونه عمل بکنه. پس فتخذو هدف، شما دشمنتون رو، این کسی که با شما دشمنی میکنه شما دشمن باشید، باشید دشمن باشید یعنی رفیق نباشید. ما خیلی وقتا این دشمن خودمون رو رفیق خودمون میگیریم، باهاش مسامحه میکنیم، مداهنه داریم، باهاش بغلش میکنیم. چرا؟ چرا؟ برای اینکه انقدر زیرکه که میتونه از زبان خود ما با ما حرف بزنه. ما دیگه احساس دوگانگی و دشمنی نمیکنیم، چه فکر میکنیم خودمونیم، فکر میکنیم خودمونیم، حواسمون نیست، های کسی دیگه است، خواه میریزه به همه چی. فتخذو عدوا یعنی حواست باشه، تو هیچ وقت یه شخصیت نیست، دو نفرید، یه کسی با تو هست که میتونه پیام‌های منفی، افکار پلید، کثیف، آلوده به تو منتقل کنه. باید تشخیص بدی کجای زندگیت، کجای ارتباطاتت، کجای حرف زدنات، کجای خوابیدنات، کجای نمیدونم مسافرتت، کجای نمیدونم دوستی، کجاها میتونه آسیب بزنه و همونجا زده یا میخواد بزنه. میتونم تشخیص بدم تو محل کار نمیخورم، حواسم هست. قرآن میگه این دشمن میاد لباس خودتو میپوشه، همرنگ خودت میشه، خب کار سخت‌تر میشه. باید حواست باشه دیگه، مثلا مثل عراقی ها نیست که قیافشون معلوم باشه، رنگ لباسشون معلوم باشه، توی نقطه از نظر وضع جغرافیایی توی نقطه واقع شده باشه تو این دشمنه، این خودی اینا دشمن است. نه، کاملا توی سپاه خودته، تو لشکریان خودته، تو خونه خودته، با رنگ خودت میاد با طرف میزنه. هنر تو این است اینو جداش کنی از خودت، همیشه بتونی این کسی که داره تو درون تو پیامهای منفی میده به تو، تو رو دچار خود کم بینی، منفی بافی، غم، قصه، استراب، ترس، سوء ظن میکنه، بشناسیش، بدونی که نه من این نیست، این مال من نبود، این پیام مال من نیست، یکی دیگه است، حالا من باید باش موضوع گیری کنم، باش برخورد بکنم. فتخذوه عدوا یعنی شما هم دارای همچین مکانیزمی باشید، شما هم باید سیستم دفاعی داشته باشید، شما باید روش داشته باشید، شما باید موشک بسازی، بمب بسازی، اصلا خدمتتون که مسائل دفاعی داشته باشی، تأسیسات دفاعی داشته باشی، خاکریزا، سنگرا، چیزای دیگه همه رو باید آماده کنی، بدونی باید چی کار بکنی. اومده دو به همزنی کرده، کاری نداره، هزار تومن مشکل حل میکنه، هزار تومن حمله کرده دیگه، درسته؟ زده مشکل ایجاد کرده، بری تو مادرت، بری تو همسرت، هزار تومن هم کمتر، تو یه دست گل میگیری، همشی میری یه جبه شیرینی میگیری، حل میشه، یه هدیه میخری، حل میشه، یه لبخند میزنی، حل میشه، یه هماغوشی میکنی، یه بوسه، یه مشکل حل میکنه. شیطان از دست شما عصبانی میشه چون تو دهنی بزرگیه دیگه. اما یه ارزه یه بوسه رو نداشتی، ارزه یه لبخند رو نداشتی، ارزه یه لطیفه گفتن رو نداشتی،
عرضه یه هدیه خریدار نداشتی آسیب میزنه بهت و از به میبره تو. یه سیستم نداشتی در واقع، سیستم دفاعی کامل نداشتی درش، اومد زد مثل آدم های ذلیل در مونده وایستدی خوردی، بعد هم بشیدی گریه بکن تو سرف خودت، اومد من رو زد. دیدی مادرها، مادرها با اوج علاقه که به بچه هاشون دارن، وقتی این بچهش رفته کتای خواهی تو بیرون و داره فقط گریه میکنه مامان جون من رو زدن، میگه برو ببین بابا تو به درک زدنت. دوبار مادر میره دفاع میکنه، مثلا بچه همسر مادر میزنه، آی بچه تو چیکار داشتی اینو زدی؟ آی دفعه سوم میگه که پس کتک بخوره، تو یاد بگیر خودش دفاع بگه، همیشه که مامان و بابا پیش ما نیستن که دستمون تاتی تاتی بگیرن که، میگه بزن تا یاد بگیر کتک بخور، ای بینه دوبار سه بار کتک بخور و یاد بگیر، دفعه بعد خواستم بزنم چونه بتونی بزنشون. پس ما داشته باشیم مکانیزم ها رو داشته باشیم، شناسایی بکنیم که من الان تو این موقعیت که رابطم با رفیقم به هم خورده چیکار باید بکنم، تو این موقعیت که رابطم با همسرم به هم خورده چه روشی رو پیش بگیرم، تو این موقعیت که با دوستم رابطم با هم خورده چه روشی پیش بگیرم، تو این رابطه که برادر من داره علیه من توطئه میکنه، خواهر من داره علیه من توطئه میکنه، مادر من روی نادانی داره اسیر شیطان شده، شیطان مادرم مادرمو فریب داده و به کمک شیطان من میخوان منو از بین ببرن، آسیب کنن، ببرن آلوده کنن، من چجوری بتونم در مورد مادرم از این رابطه عاطفی دارم باش، اگه باید دفاع بکنم از خودم، یعنی از ابدیتم، از پاکی روحم، از آرامشم، حتی از آرامش او و آخرت او باید دفاع بکنم، چجوری باید دفاع بکنم؟ مثل ما و مردم عراق، عراقی ها ما رو بمبارون میکردن، ما میخواستیم بمبارون کنیم نمیتونستیم، چون بمبارون زن و بچه اخلاقا درست نیست. خب چیکار بکنیم؟ آدم میمونه دیگه، شیمیایی میزنم، خب شیمیایی بزنیم میمونه، باید باید بخواه یه روشی داشته باشیم دیگه، کجا کی بزنیم، چه جوری بزنیم، به جوری به مردم اعلام بکنیم. باید روش داشته باشه. پس باید جدی بگیریم ما اگه میخواییم واقعا مزه شادی، آرامش، خوشبختی رو توی زندگی احساس بکنیم، حتما باید روش داشته باشیم، حتما باید نظام دفاعی داشته باشیم در وجودمون، حتما باید روش های خونسا کردن حمله های شیطان رو بلد باشیم و روش های حمله کردن به شیطان رو بلد باشیم. بعضی جاها داره میگه بعضی از بندگان خدا یه کاری میکنن که شیطان روح سیاه میشه، انقدر ذلیل میشه، روح سیاه میشه، یسود وجهه، یه جایی میفهمد بینی شیطان رو به خاک میماله. هر کدوم از ما تا به حال صدها مورد تجربه زدن شیطان رو داشتیم که بینیش رو به خاک مالیدیم، سیاش کردیم، رو سیاش کردیم، دست از پا دراستر رفته، نتونست تو حریم ما کاری بکنه، حمله کرده ولی همیشه دست از پا دراستر برگشته، برای ما قوی هستیم، میتونیم خیلی کار بکنیم. خب امام کاظم علیه السلام لما سئل ان اوجب الاعدا مجاهدتن اقربهم الیک و اعداهم لک و من یحرز اعداءک الیک و هو ابلیس. خیلی زیباست، حیفم میاد الان توضیح بدم چون وقت تمام شده، ترجمهش میکنم براتون، جلسه بعد راجع به توضیح میدیم. به امام صادق و امام کاظم میگم ما با کدوم دشمن باید بیشتر بجنگیم، با کدوم دشمن باید بیشتر بجنگیم؟ فهمت که معقوله دیگه، روش معقولی داره حضرت میده، میفهمد دشمنی که از همه خونگیه، همه نزدیکتره به تو، این خطرناکتره چون نزدیکه به تو، آسیب زدنش چیه بیشتر؟ شما دشمنی که دوره اون و خاکریز گرفته هزار متری تو خاکریز هست، اون خطرناکتره، یعنی که تو لشکر خودت هستن، الان دارن ستون پنجمن گرای تو رو دارن به دشمن میدن، با بیست میواشه که میگن اینجا رو بزنید، اینا خطرناکتره یا اونا؟ اینا خطرناکترن دیگه. و اعدا هم ملک، اونی که بیشتر از همه با تو دشمنه، اون دشمن باید بیشتر باش بجنگی. و من یحرز و اعداء که علیه، کسی که دشمنهای تو هم علیه تو تحریک میکنه، هم نزدیکتره به تو، هم خودش دشمنش تو بیشتره، هم دشمنهای تو هم علیه تو تحریک میکنه. با این باید زودتر به بیشتر بزنگی. حالا جوانای ما میفته تو مسائل اونا که اصلا بیخیال دشمن و انقدر بیغیرت نسبت مملکتشون و ناموسشون و دینشون و اینها، آدم هایی که فقط مفخور هستن، کاری ندارن که دشمن چی کار میخواد بکنه با مملکتشون، اصلا کاری بی آر و بی درد هایی که هیچ کاری باید نداره. اونایی که آر و درد دارن اونقدر میفتن تو مسائل مبارزاتی و سیاسی و اینا که اصلا غافل میشن، مسائل ژورنالیستی و مسائل دیگه و نمیدونم کی چی گفت و فلان حزب چی گفت، فلان جناس چی گفت، فلان وزیر چی گفت، فلان نماینده مجلس چی گفت، ما باید چی کار بکنیم، مجبور فلانی، درود بر فلانی. خب بعد میگیم که آقا خب دشمن ترین دشمنای خودت چی؟ برای اینا فکری کردی، برنامه سیاسی داری، حزب تشکیل دادی، گروه تشکیل دادی، احزابی که میتونن کمکت کنن در ارتباط با دشمن داخلی خودت کدوم هستن، پاتوقایی که میتونن کمکت کنن کدوم پاتوقا هستن، کجا میری آموزش نظامی میبینی علیه دشمنان خودت که آرامش تو درون سلب بکنه ازت؟ نه، من جای سراغ ندارم، کسی سراغ ندارم، نه پزشک سراغ دارم، نه بیمارستان سراغ دارم، نه درمانگاه سراغ دارم، نه رفیق سراغ دارم، نه جایی که بتونم آموزش نظامی ببینم تو این زمینه سراغ دارم، نه درسی خوندم تو این زمینه، نه علاقه ای هم دارم برم یاد بگم. بدتر همش همین هست، جالب نیست برم. پس دشمن داخلی باید بیشتر بهش بچسبیم، دشمن خارجی میبینیم لباساش مشخص هستش، همه چی مشخص هستش. گفته بود چی تو این لطیفه فوتبالیه؟ گفته بود مارادونا رو ول کن، غضنفر رو بچسب، خودش داره با گل میزنه، ول کن جورگیری مارادونا پیشگیش، فعلا اون غضنفر خودمون رو بگیرید، احبه بی لیاقت تره خودش حتی گل تا گل به ما زده، اینجوری بشه با وضعیت ما، اینجوری بشه. ما تو انقدر میریم تو مبارزه و مسائل سیاسی و نمیدونم آمریکا و شوروی و انگلستان و کجا و کجا که خلاصه خود انقدر خودمون گل میخوریم که حد نده، امتیاز میدیم. امام اگه موفق بود که بتونه پوزه آمریکا رو به خاک بماله، این بود که تو درون تمام غضنفرها رو به مرده بود، زحمت کشیده بود، مبارزه کرده بود با اینا، درون خودش آروم کرده بود، آروم. هم پیش پزشکی رفتم، طبیب بسیار حاذقی بود، دارو که برای من نوشت یه حرفی زد خیلی تکون دهنده بود. داره همین قضیه سرطانی که من داشتم، اولش خب تب و لرزای شدید داشتم، خیلی اذیت می‌شدم چند ماه، بعد رفتم خدمت ایشون، انصافا هم خب داروهای خوبی داد و موفقم بود. بعد گفت به یه نفری که به آرامش رسیده در درون خودش، آدمی که شاده، این حرفو نگاه کنید چقدر معنا داره، این طبیب چقدر خودش کار کرده رو خودش، چقدر آدم قویه. گفت به یه نفری که آرومه تو خودش، بگو دعا کنه برات. برای همین هم از امام وقتی آرامش داره در درون خودش، دعا میکنه دیگران هم خوب میشن دیگه. الان کسی میره مرقده شفا میگیره، همه دشمناش از بین برد، آروم. دشمن خارجی هم راحت میتونه ببینه. برای ما حتی اگه در کار سیاسی هم بخوایم بکنیم، مقداری میتونیم با دشمن سیاسیمون بزنگیم که در داخل پیروز شده باشیم. کسایی میتونن در مقابل ابرقدرت‌ها بزرگان بایستن، قرآن داره میگه دیگه، داره یاد میده قدرت های بزرگ بایستن، قلدرها بایستن که در درون شجاعت داشته باشن و بتونن با خودشون حریف بشن، با خودشون بتونن مبارزه بکنن. کدوم خود؟ ناخود، خود طبیعی، نه خود اصلی، خود حیوانی. آره، بتونن مبارزه بکنن. اگه حریف اون شد در بیرون هم ترسی نداره. همه کسایی که از دشمن ها ترسیدن، خائن بودن، خودشونو فروختن، مملکتشونو فروختن، کسایی بودن که در درون اول شکست خورده بودن، در درون اول شکست خورده بودن، در بیرون هم همیشه باج دادن به دشمن. این است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.